أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العرفين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شبهه غیر محصوره بود که سه بحث شده بود برای اینکه اثبات بشه که شبهه غیر محصوره منجز نیست. وجه اول این بود که گفتن احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر هر طرفی اونقدر ضعیف میشه به خاطر کثرت اطراف شبهه که اطمینان به عدمش پیدا میشه، سکون نفس پیدا میکنه انسان که این فرد اون فرد حرام معلوم بالاجمال نیست. که ما در این اشکال کردیم، گفتیم ضعف احتمال ناشی از کثرت اطراف موجب سکون نفس نمیشه و ما دلیل نداریم که عقلا به این احتمال ضعیف بی اعتنایی بکنن. شاهد آوردیم مواردی که احراز لازم است، مثل این که باید احراز کنیم با آب وضو گرفتیم، اونجا اگر بدانیم یکی از این هزار مایع مضاف و بقیه آب هستند، هر کدام رو بخوایم برداریم باش وضو بگیریم، احتمال این که این آب مضاف هست میشه یک در هزار. احتمال ضعیفه ولی عرف و عقلا سکون نفس پیدا بکنن و اعتنا نکنن به این احتمال ضعیف و معذور بدونن مکلف را در بی اعتنایی به این احتمال ضعیف، این برای ما ثابت نیست. وجه دوم وجهیست مرحوم نائینی فرموده، فرموده ملاک منجزیت علم اجمالی بنابر مسلک اقتضا که مسلک مختار ایشان هست، تعارض اصول در اطراف. اگر اصول در اطراف تعارض نکنند مشکلی پیش نمیاد، اصول عملیه جاری میشن، اصل براءت، اصل طهارت در اطراف جاری میشن و مانع از منجزیت علم اجمالی میشن. کلن ایشون تعبیر میکنه، میگه ملاک منجزیت علم اجمالی تعارض اصول در اطراف علم اجمالی هست که به دنبال آن عقل حکم میکنه به لزوم احتیاط. اونی که منشأ تعارض اصول عملیه میشه در اطراف علم اجمالی، قبح ترخیص در مخالفت قطعی است. من اصل براءت جاری کنم از حرمت شرب آب الف، اصل براءت جاری کنم از حرمت شرب آب ب، با اینکه علم اجمالی دارم شرب یکی از این دو حرامه، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است و این قبیح. حالا اگر امکان مخالفت قطعی نبود برای مکلف، دیگه مشکل حل. در شبهه غیر محصوره، در شبهه تحریمیه که فعلا محل بحث است، امکان ارتکاب جمیع اطراف نیست. اونقدر اطراف زیاده است که امکان ارتکاب جمیع اطراف نیست. پس از جریان اصول عملیه مثل اصل براءت، اصل طهارت در اطراف شبهه غیر محصوره، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد، چون امکان مخالفت قطعیه نیست. امکان استقاب جمعی اطراف نیست، مشکلی پیش نمیاد. خب این فرمایش که محقق نائینی فرمودن به نظر ما ناتمامه، برای اینکه ما یک ترخیص در مخالفت قطعیه داریم، یک ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف داریم. مثلا شما علم اجمالی دارید که یکی از دو ضد بر شما حرام، حالا یا بودن در فلان مکان در این ساعت حرام، یا بودن در یک مکان آخر که امکان جمع بین این دو نیست، در آن واحد که انسان نمیتواند در دو مکان باشد. این علم اجمالی خب مخالفت قطعیش ممکن نیست، ولیکن اصل براءت بخواد جاری بشه از حرمت بودن در مکان الف، اصل براءت جاری بشه از حرمت بودن در مکان ب، این مستلزم ترخیص قطعی است در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. چون حرام یا بودن در مکان الف است که ترخیص در اون داده شد، یا بودن در مکان ب است که در آن هم ترخیص داده شد. حالا تعبیر مرحوم آزخوی اینه که ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال هم قبیح است. ما این تعبیر رو مطرح نمی کنیم، ما میگیم خلاف مرتکز عقلاست. عقلا نقض غرض می دونن، که شارع بیاد در فرض علم اجمالی به حرام بودن یکی از این دو فعل ترخیص بده در ارتکاب هر کدام، با اینکه می‌دانیم یکی از این دو حرام است، امکان ارتکاب هر دو هم نیست، ولیکن عقلا میگن خطاب تکلیف واقعی اینقدر شل هست، غرض مولا، غرض لزومی مولا اینقدر سست هست، این خلاف مرتکز ماست. ما اینطور نیستیم، ما در اغراض لزومیمون اینطور نیستیم. در دوران هم بین المحضورین امکان مخالفت قطعیه نیست، امکان موافقت قطعیه هم نیست. در ضدن امکان موافقت قطعیه هست، شما نه در این مکان حاضر بشوید نه در اون مکان، در مکان سومی که مباح است حاضر بشوید، امکان موافقت قطعیه است، ولیکن امکان مخالفت قطعیه نیست. در این مثال در علم اجمالی به وجوب احد الضدین امکان موافقت قطعیه نیست، ولی امکان مخالفت قطعیه است که هر دو را ترک کنیم. ما برخی از موارد امکان موافقت قطعیه هست، امکان مخالفت قطعی هم هست، مثل علم اجمالی به حرمت شرب احد المایه. برخی از موارد هست که امکان مخالفت قطعیه نیست، ولی امکان موافقت قطعی است، مثل علم اجمالی به حرمت احد الضدین. برخی از موارد امکان موافقت قطعیه نیست، ولی امکان مخالفت قطعی است، مثل علم اجمالی به وجوب احد الضدین. در دوران هم بین محضور نه امکان موافقت قطعی است نه امکان مخالفت قطعیه. این مورد چهارم که مورد دوران هم بین محضور است، بله علم اجمالی منجز نیست، اما اون سه مورد اول علم اجمالی چرا منجز نباشد و چرا اصول در اطراف تعارض نکنند؟ پس ملاک عدم تنجز شبه غیر محصوره اینی که مرحوم نائینی میفرمایند نباید باشه، و الا در علم اجمالی به حرمت احد و ضدین این ملاک محقق نائینی هست. این که ما بیاییم فرق بگذاریم، بگیم عدم امکان مخالفت قطعیه به نکته کثرت اطراف، این منشأ عدم تعارض و اصول عملیه میشه. فرق میکنه با علم اجمالی به حرمت احد و زده که منشأ عدم امکان مخالفت قطعیه تضاده طرفین علم اجمالی است، نه کثرت اطراف. این فرق فارغ نیست، اگر مشکل این است که امکان مخالفت قطعی نیست، خب مشکل در علم اجمالی به حرمت احد و ضد این هم هست. حالا شاید عقلا در شبهه غیر محصولی که مناقضه نبینن به خاطر عدم امکان مخالفت قطعی نیست نکته دیگری دارد. پس این وجه مرحوم ناینی به نظر ما تمام نیست. وجه سوم همین است که آقا اشاره میکنه که آقا ما در شبهه غیر محصوره میبینیم عقلا جریان اصل براءت در اطراف را نقض غرض نمیدونه. اون ارتکازی که عقلا دارن که به خاطر این ارتکاز ما میگیم اصول در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط میکنن، اون ارتکاز اینه که شارع میخواد در اطراف شبهه محصوره اصل مؤمن جاری کنه که منتهی میشه به ترخیص در مخالفت قطعیه، یا منتهی میشه به ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه علم اجمالی. این در ارتکاز عقلا مناقضه داره، یعنی مناقضه داره با اون روح تکلیف واقعی، نقض غرض اوست. غرض عقلا از تکالیف به نحوی است که اگر این تکلیف مشتبه بشه بین اطراف محصوره، باز غرض لزومیشون محفوظه. باور نمی کنن اغراض شارع سست باشه و به مجرد تردد بین اطراف شبهه محصوره دیگه شارع دست از غرض لزومیش برداره. ولذا به قول امام هیچ عقلا نمی پذیرن که طرف نمی دونه این مایه خمره یا اون مایه، بگن می تونی بخوری. خب اگه اینجوری باشه آدم یه کاری میکنه که مشتبه بشه خم به غیر خم تا راحت بتونه استفاده کنه. اینا خلاف مرتکزه. اما این ارتکاز و عقلا در شبهه غیر محصوره نیست. ما که بحث عقلی نمی کنیم، ترخیص در مخالفت قطعیه یا ترخیص قطعی در مخالفت واقعی علم اجمالی قبیح عقلی نیست، خلاف مرتکز عقلاست و این منشأ انصراف ادله اصول عملیه میشه. ارتکاز عقلا در شبهه غیر محصوره نیست. حالا ممکنه شما بگید که شبهه غیر محصوره مثل اینه که شما یک ظرف گندم دارید، گندم برشته درست کردن، یک دونش نجس، هزار تا گندم برشته است که گذاشتن جلوی شما بخورید، مگه هزار تا گندم برشته چه هم میشه؟ توی سینی جا میگیره، کمتر از این. خب شما مش میخورید، این جریان اصل براءت اینجا خلاف مرتکز نیست. میگیم چرا؟ شبهه غیر محصوره ملاکش اینه که متأثر باشه ارتکاب جمعی اطراف، نه غیر ممکن باشه، متأثر باشه. و رضا این مثال هایی که متأثر نیست ارتکاب جمعی اطراف، یک گندم برشته از این هزار گندم برشته ای که هست، ایام عید هم هست، ناپریزی هم میکنن، افرادی مش مش گندم برشته میخوره. حالا اگه 1000 تا بخوره که باید بره خدا رو شکر بکنه بیشتر از اینا میخوره. خب این نه، این لایت اثر ارتکاب جمعیتان، اون ارتکاز و اغلا بر این که ارتکاز مناقضه نیست در جریان اصول عملیه در شعات غیر مسئوله، در جاییست که کثرت اطراف شبه منشأ تأثره و سختی مخالفت قطعیه و یا موافقت قطعیه بشه. حالا در شبهات تحریمیه این علم اجمالی در اطراف غیر محصول منشأ تأثر مخالفت قطعیه شد. خب شبه غیر محصول میگه نمیدید یک در هزار، اونی که میگم اطمینان به عدم مثل آی سعد، مثل آی سیستانی، نه یه دونشو بخوره اطمینان به عدم داره دیگه. ما میگیم نه یه دونش هم دیگه نمیتونی بخوری، چون این شبه غیر محصوره به اون نکتهی که ارتکاز مناقضه و غلای درش نباشد نیست، و نزا اصول در اطراف آن تعارض میکنن. بحث این حالا بحث بعده که آیا میشه مخالفت قطعیه کرد شبه غیر محصوره را، که به قول شما با اینکه سخت است ارتکاب جمعیت ها ولی بنا میگذاره مرتکب بشه، آیا ممکنه؟ نه، بحث بعده. فعلا بحث این است که شبهه غیر مسئول منجز نیست، میمانه که موافقت قطعیش لازم نیست، حالا مخالفت قطعیش جایزه یا جایز نیست میرسه. خب پس ما این وجه سوم رو قبول داریم، برای اینکه علم اجمالی در شبهه غیر مسئول اغلاعا منجز نیست، و ما اصلا معتقدیم منجزیت علم اجمالی منجزیت اغلایی است. عقل فطری درک نمی کنه منجزیت علم اجمالی را به لحاظ وجوب موافقت قطعیه. ارتکاز و اغلای، و ما تعبیرمون اینه که این ارتکاز و اغلا بر منجزیت علم اجمالی به لحاظ وجوب موافقت قطعیه در شبه غیر محصور نیست. چون این طوره پس اصول مؤمنم در اطراف شبه غیر محصوره جاری میشه. خب این به لحاظ مقام اول که با این وجه سوم ما قبول کردیم که علم اجمالی در شبه غیر محصوره مقتضی تنجیز نداره، چون مقتضی تنجیز و ارتکاز و اغلا میدونیم. حالا اگر شما گفتی که نه مقتضی تنجیز حکم عقل است و عقل به قول مرحوم آرخوی فرقی بین شبه محصوره و غیر محصوره نمیگذاره، نوبت میرسه مقام دوم که ببینیم خب حالا عقل فرق نمیذاره، به نوع اقتضا فرق نمیذاره دیگه، آیا اصول عملیه در اطراف شبه غیر محصوره جاری میشود یا نمیشود؟ خب انصاف اینه که وجهی نداره ما منع کنیم از جریان اصول عملیه در اطراف شبه غیر محصوره، چون این که آی خویی فرموده است که قبیح هست عقلن ترخیص در مخالفت قطعیه، و فرقی نیست بین شبه محصوره و غیر محصوره، نه ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح نیست عقلن. چرا قبیح باشه؟ خلاف ارتکاز اغلاء به لحاظ اغراض لزومی اغلاییه، اغلا در اطراف شبه احتیاط میکنن. خب این ارتکاز اغلا اگر در خصوص شبه محصوره بود، پس در شبه غیر محصوره این ارتکاز اغلا که منشأ انصراف ادله اصول بشه وجود ندارد. ادله اصول رفع ما لا یعلمون، کل شیء طاهر، لا تنقض الیقین بشک، اینها هیچ مشکلی در شبه غیر محصوره ندارن، جاری میشن. و اگر علم اجمالی مقتضی بود عقلا برای تنجیز، در این مقام دوم میگیم که اقتضاء عقلی تنجیز چون به نحو اقتضاء هست نه به نحو علیت جمع میشود با جریان اصل مؤمن از اطرافش و به غیر محصوره، چون اونی که مانع از جریان اصول عملیه بود ارتکاز مناقضه بود که عقلا احساس میکردن بین ترخیص ظاهری و غرض از تکلیف واقعی، و این ارتکاز مناقضه در شعبه غیر محصوره نیست. علاوه بر این که دلیل خاصم داریم، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. این ظاهرش اینه که شبهه مقرونه به علم اجمالی رو میگه. منتها چون ارتکاز عقلا در شبهه محصوره بر لزوم احتیاطه، ما میگیم شامل شبهه محصوره نمیشه. حالا آقای داماد و آقای زنجانی گفتن شامل شبهه محصوره هم میشه به خاطر مخصص منفصل که میگفت رجل معهو اناعان و غفی احده ما قذرون قال یهریق هما و یتیمم رجل معهو صوبان یعلم به ان احده هما قذرون قال یسلی فیه ما جمیعا رجل رعا رائی نزا علا شاتن. امام فرمود که احتیاط بکنن قرعه بزنن تا اون شات موتوعه با قرعه تعیین بشه. ادله لزوم احتیاط اینا میگم که در شبهه محصوره است. آقای داماد و آقای زنجانی میگن که صحیح ابن سنان که میگه کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه فی حد ذاته شامل شبهه محصوره میشه. ما میگفتیم انصراف داره. آقای میگن نه شامل شبهه محصوره میشه. مخصص لفظی منفصل داریم. مخصص لفظی منفصل هم که در خصوص شبهه محصوره است. پس ما هم عمومات اصل مؤمن داریم هم خصوص صحیح ابن سنان، ولذا به نظر ما شبهه غیر محصوره در شبهه تحریمیه که فعلا بحث میکنیم منجز وجوب موافقت قطعیه نیست. مؤیدش هم برخی از روایاته که حالا ولو ضعف سند داره اما به عنوان مؤید خوب ذکر کنیم. محمد ابن سنان عن ابی الجارود. حالا اگه یکی مثل آقای زنجانی باشه محمد ابن سنان رو قبول کنه، یکی هم مثل آقای خویی باشه ابی الجارود رو قبول کنه، خوب میشه دیگه. ولی خب ما هیچ کدوم رو قبول نداریم. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت اخبرني من راى انه يجعل فيه الميتة فقال امن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الارضي اذا علمت انه ميتة فلا تاكل وان لم تعلم فاشتر وكل والله اني لاعترض السوق فاشتري بها اللحم والسم والجبن والله ما اظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. وسائل جلد 25 صفحه 119. حالا عزیزم خب تعبیر امن اجل مکان واحد جوئل فیه المیت و حرم جمعی موافل عرزین همین شبه غیر محصوره رو می مرحوم شیخ انصاری فرموده این روایت مربوط به خروج بعض اطراف از محل ابتلاعه. نه، تعبیر حرم جمعی و ما فل عرزین مناسب است با شبه غیر محصوره. امن اجل مکان واحد جو الى فیه المیته حرام جمعی و ما فل عرزین نه خروج از محل ابتلا مطرح نیست. حرام جمعی و ما فل عرزین ولو به نازمون شهری که زندگی میکنه که همه پنیرها محل ابتلاء، بستگی داره برید کدوم مغازه پنیر بخرید. مرحوم استاد فرمودن درسته، به این معنا محل ابتلاء هست، اما یک مبنایی هست که آقای خویی هم اختیار کرده. میگن شما میرید مغازه، علم اجمالی دارید، بعضی از این اجناسی که تو این مغازه هست حرامه، حالا یا قصبیه یا هر سبت خود نجسه. همه اینها رو که شما نمیخوای بخری، فقط میخوای بری پنیر بخری، این پنیری که میخری قاعده هل داره، قاعده طهارت داره، بقیه اجناس مغازه علم تفصیلی است که حرام تصرف کنی در اینها، ولو از بابی که مالکش فعلا راضی نیست. نگید آقا اگه پول بهش بدم راضی میشه، فعلا راضی نیست، فعلا موضوع است بقیه اجناس مغازه برای حرمت، برای حرمت تصرف. علم اجمالی انحلال حکمی پیدا میکنه دیگه. درسته شما علم اجمالی داری یکی از این اجناس قصبی است، ولو اصلا شما محصولم باشه، نسبت به این جنسی که میخری قاعده ید جاری میشه، قاعده طهارت جاری میشه، اما نسبت به بقیه اجناس علم تفصیل داری، حرام تصرف کنی در اونا، ولو به خاطر اینکه این صاحب مغازه راضی نیست فعلا، و این موجب انحلال حکمی علم اجمالی میشه. خب این فرمایش رو آقای خویی هم فرمودن بعضیا، ولی نمیشه موافقت کرد. چرا؟ برای اینکه کافی است در جریان اصل که امکان تحصیل رضایت مالک مغازه نسبت به بقیه. خب من به جای اینکه این پنیر رو بخرم میتونم برم اون پفک رو بخرم، میتونم برم اون چیپس رو بخرم، میتونم برم اون کره رو بخرم، حالا نمیخوام بخرم، این لغو نمیشه جریان قاعده ید و قاعده طهارت در اون اجناس دیگر. یه وقت امکان ندارد من اجناس دیگر را بخرم، اصلا صاحب مغازه میگه من نذر کردم به تو غیر پنیر نفروشم، این پنیر رو میخوای بخر نمیخوای نخر، هیچ چی دیگه به تو نمیفروشم، تحریمت کردم. خب بله دیگه، اون دیگه امکان تصرف در بقیه اجناس نیست، ولی فرض مسئله که این نیست. فعلا من نمیخرم بقیه اجناس را، اما امکان هست که بخرم. ولی چرا قاعده ی تعارض نکنه در این اطراف؟ چرا اصل طهارت اگه شک علم اجمالی به نجاست بعضی این اجناس داریم در این اطراف تعارض نکنه؟ و لذا نکته ای روایت اینهایی که مرحوم شیخ انصاری فرمود، استاد ما فرمودن، نیست. نکتهش همین شبهه غیر محصور است. خب از این بحث بگذاریم. پس خلاصه عرض ما این شد، شبهه تحریمیه غیر محصوره وجوب موافقت قطعیه نداره، ضابطش هم اینه، مواردی که ارتکاز مناقضه نیست نسبت به شمول اصل محمد در اطراف، و اون در جایی است که عادتا متأثر هست موافقت قطعیه. البته در شبهه تحریمیه مخالفت قطعیه هم متأثر، اما در شبهات وجوبیه غیر محصوره مخالفت، اونجا مخالفت قطعیه متأثر نیست، همه اطراف رو ترک میکنم. ملاک شبهه غیر محصوره که هم شبهه تحریمیه رو بگیره هم شبهه وجوبیه رو بگیره، مایت اثر و موافقت و القطعیه عادتا، در شبهه غیر محصوره تحریمیه و یتأثر و مخالفت و القطعیه عادتا ایضا. هیچی دیگه، پنیر نخر،
نه آبهای
شما این مجموعی نداری بعضی این نونا نجسه؟ آقا به حضرت هر کسی میخوای قسم بخور بعضی از این نونا نجسه. آب نخو. بله یتأثر و عادتا خوبا کنارت شیر آب هست. حالا اگر تو مناشه اونم تشکیک نکنی از کجا میاد این شیر آب؟ عرصه راحته، زندگی راحته، برو تو روستا زندگی کن، برو جاهایی که برو تو جاهایی که نیاز داری با آب قلیل زندگی تو اداره کنی اونجا باش، اون وقت میبینی چقدر سخت است. احتیاط، خیلی جا علم اجمالی در شعبه غیر مسئول است. بین راه نجف و کربلا آب نخور. علم اجمالی که هست دیگه، انصافا علم اجمالی اگر اونجا نباشه بس کجا هست؟ پنیر نخوری تورید نمیشه، گوشت هم نخوری با این خبرهایی که میرسه این مرغا رو چجور ضبط میکنن. بسم الله نمیگه، میگفت ضبط میگذره اونجا ضبطه میگه بسم الله یا اونجا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. اینقدر مشکلات هست. این روغنها علم اجمالی ندارید که به نام شعبه غیر محصوری یا شعبه کثیر و فلکثیر که اینها من ادامه ندم که یکی میگه من علم تفسیری دارم. اجازه بدید در شبهات غیر محصوره بخواید احتیاط کنید یا تأثر و عادتا احتیاط. خب نه من که اطمینان ندارم که این پاکه، من که اطمینان ندارم که این اون نجس معلوم به اجمال نیست، ولی بخوام احتیاط بکنم بیچاره میشم. یا تأثر و عادتا احتیاط. خب آقا ارتکاز مناقضه نیست از جریان اصول عملیه. کل شیء فی حلال و محرم فهو لک حلال. بگیره این شبه غیر مسئوله رو عقلا نمیگن این خلاف مرتکز ماست، اتفاقا میگن دینی که بخواد اینقدر سخت بگیره خلاف مرتکز ماست. حالا اجازه بفرمایید. خب اما در شبهه غیر محصوره تحریمیه که احتیاط لازم نبود، آیا مخالفت قطعیه به ارتکاب جمعی اطراف که گاهی ممکن هم هست تدریجا جائزه؟ من اتفاقا با این که علم اجمالی دارم که بعضی اجناس این مغازه خصمیست، تنظیم میکنم خرید خودم رو که همش از این آقا خرید کنم، اونقدر اجناس مغازه او رو میخرم که علم پیدا میکنم که اون مال مخصوم رو در ضمن این اموالی که خریدم اون را هم خریدم. آیا این عقلن یا شرعن جائزه؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود که بستگی داره. اگه از اول با نقشه اومدی کاری کنی که مخالفت قطعیه بکنی، نه جایز نیست. اگر نه از اول بنا نداشتی مخالفت قطعیه بکنی، هی آمدی پنیر خریدی فردا، کره خریدی پس فردا، شیپس خریدی یه روز دیگه برای فرزندت پفک خریدی، به تدریج علم به مخالفت پیدا کردی، اون اشکالی نداره. خب ما باید بریم ملاک جواز ارتکاب شبهه غیر محصوره چیه؟ خب اگر ملاک اون وجه اوله که میگفت اطمینان به عدم، به قول آیه صدر به مقداری میتونی مرتکب بشی که اطمینان داری که حرام در بین اونی که مرتکب شدی نیست، نه شما وقتی که 50 تا جنس از این مغازه میخری، این 50 تایی که میخری اطمینان داری که اون حرام معلوم به اجمال در ضمن این 50 تا نیست. آقا بستگی داره شما 50 تا جنس خریدی، اطمینان داری که یکی از این 50 هیچ کدوم از این 50 تا اون مقصوب معلوم به نجما نیست؟ اطمینان که نداری. ما به ملاک اطمینان بعدم طبق بچه اول اجازه دادیم، اینجا اطمینان بعدم نیست. این که آقای سیستانی فرمودن نه اونقدر میتونی مرتکب بشی که دیگه اطمینان به وجود پیدا نکنی، یعنی میتونی بخری 50 تا، میتونی بخری 100 تا، میتونی بخری، اما اگه اینقدر بخری که دیگه مطمئن میشه آدم عادتا این که حرام رو خریده اون جایز نیست. نه دیگه، اگر بناست ملاک در جواز ارتکاب شبهه غیر محصوله، اطمینان به عدم انطباق اون حرام معلوم بالاجمال باشه، خب مجموع این 50 جنسی رو هم که می‌خری باید اطمینان داشته باشی به عدم انطباق حرام معلوم بالاجمال برای 50 تا. قطعاً هم انسان همچون اطمینان نداره، چون میشه 50 در 1000 نه حالا مثال داریم شما اگه مناقشه در مثال نکنید 100 تا 200 تا بالاخره به حدی میرسه که دیگه اطمینان به عدم پیدا نمیشه. شما اگر یکی رو بخری میگه اطمینان به عدم دارم. آقا شما از اول منجزه برای کاری نکنی که احتمال میدهی حرام در ضمن آن باشد. از اول علم اجمالی شکل گرفته، پس نباید کاری بکنی که احتمال اوغلای میدی حرام را مرتکب بشی. پس نباید 50 تا رو بخری، چون 50 تا رو بخری احتمال اوغلای میدی حرام را مرتکب شدی. از اول شرط گذاشتن دبه در میاری. تأمل بفرمایید. Oh, fine.